ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیل خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 9 آبان 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله خوش آمد میگم در هر کجا ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. آرزو میکنم در سلامت باشید و در آرامش. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز میهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم جمشید زندم راه بشید و بشنوید مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. رهبران کشورها و دولت‌های مختلف جهان حمله مرگبار در کلیسای نوتردام شهر نیس در جنوب فرانسه را یک حمله تروریستی دانسته و آن را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت قلب مردم آمریکا با مردم فرانسه است و در چنین مبارزاتی در کنار قدیمی‌ترین متحد خود فرانسه می‌ایستد. وزارت خارجه ترکیه نیز در بیانیه‌ای حمله به کلیسا را محکوم کرد و به خانواده قربانیان تسلیت گفت. رئیس جمهوری ترکیه شخصا پیامی نفرستاده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز ضمن محکوم کردن حمله به کلیسای نوتردام شهر نیس گفت صلح با تحریک‌های زشت به دست نمی‌آید. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 45 میلیون نفر رسید و تاکنون بیش از 1,175,000 نفر از بیماران جان خود را از دست دادند. آمریکا با نزدیک به 9 میلیون، هند با 8 میلیون و برزیل با 5.5 میلیون مبتلا در صدر کشورهای درگیر با کرونا قرار دارند. قاره اروپا در چند هفته اخیر شاهد افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا بوده و بیشتر کشورهای اروپایی مقررات شدیدتری را برای جلوگیری از گسترش این بیماری به اجرا گذاشتند. منع رفت و آمد در شب، تعطیلی تمام رستوران‌ها و مراکز خرید، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و لغو بسیاری از رویدادهای ورزشی و فرهنگی بخشی از تدابیر اتخاذ شده است. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 11 شرکت در ایران، چین و سنگاپور و نیز 4 فرد ایرانی و 1 چینی را به دلیل خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. خبرگزاری رویتر در گزارش خود گفته است که این اقدام در راستای افزایش فشارها بر ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که در 13 آبان برگزار می‌شود. در همین حال وزارت دادگستری آمریکا از طرح 2 شکایت و اقدام بر اساس آن برای توقیف محموله‌های نفتی و تسلیحاتی ایران خبر داده است. این محموله‌ها شامل بیش از 1,100,000 بشکه نفت تصفیه شده به مقصد ونزوئلا و موشک‌های ساخت ایران به مقصد یمن است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه که به عنوان فرستاده ویژه حسن روحانی به باکو و مسکو رفته بود، روز جمعه در ایروان با مقام‌های ارمنستان نیز دیدار کرد. تهران می‌گوید پیشنهادی برای پایان درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان دارد که در سفرهای آقای عراقچی این پیشنهادها ارائه شده. هنوز جزئیات این پیشنهادها منتشر نشده است. همزمان وزرای خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان راهی ژنو در سوئیس می‌شوند تا با اعضای گروه مینسک، فرانسه، روسیه و آمریکا درباره راه حل‌های پیشرو رایزنی کنند. درگیری اخیر در منطقه قره‌باغ که در خاک جمهوری آذربایجان است و بیشتر ساکنان آن ارمنی هستند تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته و علی‌رغم تلاش‌های مسکو و واشنگتن برای برقراری آتش بس این جنگ همچنان ادامه دارد. و به دنبال انتشار خبر محاکمه مجدد نازنین زاغری، وزارت امور خارجه بریتانیا پنجشنبه 8 آبان اعلام کرد سفیر ایران در لندن را در اعتراض به این اقدام احضار کرده است. مقام‌های بریتانیا نگرانی عمیق خود را از محاکمه جدید این امدادگر دو تابعیتی زندانی به حمید بعیدی نژاد ابلاغ کرده و خواهان پایان آنچه بازداشت خودسرانه او خواندند شدند.
سپاسگزارم جمشید زند. آخرین خبرها، همین خبرها رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com میتونید پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ موج سوم کرونا در ایران رو برخواهیم رسید. یک عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید درآمد سرانه کشور به 50 سال پیش بازگشته، فاجعه صندوق‌های بازنشستگی در راه است. این موضوع هم با یک کارشناس اقتصادی برخواهیم رسید. تروریسم اسلامی فرانسه را به کجا خواهد برد؟ بخشی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و بیش از اینها، امیدوارم تا پایان این مجله با ما بمانید. با افزایش میزان شیوع کرونا و اعلام وضعیت قرمز در بیشتر مناطق ایران، محدودیت‌های جدیدی در برخی از شهرها اعمال شده و حتی از مردم خواسته شده که از خانه خارج نشوند. همزمان معاون وزیر بهداشت ایران گفته یزد صدرنشین به لحاظ بروز بیماری کووید 19 و در تمامی ایران است. برای جزئیات این خبر با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم. سپیده، آخرین خبرها آغاز بکنیم، چه خبر هست در تهران و شهرستان ها؟
مرسی، درود به تو و همراهان رادیو فردا. اگر اجازه بدی من با آخرین آمار اعلام بکنم که همین لحظاتی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد و اینطور که وزارت بهداشت اعلام کرده 8011 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا، شمار کل مبتلایان رو به بیش از 604,000 مورد در ایران رسونده، یعنی نزدیک به 605,000 مورد هست و همینطور 365 نفر دیگر هم در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. مرد تا الان شمار کل درگذشتگان به 34,478 نفر رسیده. البته بر اساس آمار رسمی که گفته شده، آمارهای واقعی حتی 3-4 برابر بیشتر از این آمارها هست. اما به خبرها بخوام بپردازم، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا گفته که تا الان حدود 30 میلیون نفر در ایران به کرونا مبتلا شدن که این چیزی حدود 30% جمعیت هست و او گفته که برای تحقق ایمنی گله‌ای باید 60-70% جامعه به بیماری مبتلا بشن که به گفته او فاصله زیادی هست. البته مشخص نیست در مورد بیماری که احتمال گرفتنش هر 3-4 ماه یک بار هست در صورتی که کسی بگیره چطور میشه اصلا به بیماری گله‌ای رسید. به هر حال او گفته که نتیجه اعمال محدودیت‌ها در کنترل موارد کرونا 2 هفته دیگر مشخص میشه. امروز در جلسه کمیته بررسی مشکلات حوزه سلامت تهران، رئیس کمیته آقای روح الامینی گفتش که تمام اعضا بر اتخاذ تصمیمات فوری و تعطیلی مثلا 2 هفته دیگر استان تهران تاکید دارند و همینطور اعلام شده که چند عضو شورای شهر و همینطور پرسنل و کارشناسان شورای شهر به کرونا مبتلا شدند. ایرج حریرچی هم معاون کل وزارت بهداشت امروز صحبت‌هایی کرده و همونطور که در ابتدا اشاره کردی گفته که یزد صدرنشین هست به لحاظ بروز بیماری کووید 19 در کل کشور و گفته منحنی میزان موارد بستری در این استان تقریبا عمودی هست. در استان اصفهان هم در حال حاضر یکی از مناطق اصلی پیک کرونا هست. استان اصفهان بر اساس آماری که منتشر شده 20% از مبتلایان روز گذشته متعلق به این استان بوده. شیوع کرونا در مدارس ایزه در استان خوزستان از چند هفته پیش رو به افزایش بوده، تا الان بر اساس چیزی که اعلام شده 4 معلم جان خودشون رو از دست دادن. با این حال آموزش و پرورش خوزستان و شهرستان ایزه گفته که حق تعطیلی مدارس به ویژه مدارس روستایی رو ندارن. امروز یک خبر دیگری هم اعلام شد و اینکه قاضی حداد بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته. حسن زارع دهنوی که به قاضی حداد معروف است، معاون دادستان تهران در دوره سعید مرتضوی بوده، یکی از افرادی هستش که در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش پررنگی داشت و از متهمان پرونده کهریزک بود. نشد.
بسیار خب، البته یک مشکلاتی در صدا داریم، امیدوارم برطرف بشه. سپیده، در این شرایط الان چه تصمیمهای دولت گرفته، چه محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد؟
به ببین خب با افزایش میزان شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمزی که در بسیاری از نقاط کشور اعلام شده، طبیعتا محدودیت‌هایی از قبل در نظر گرفته شده بود، ولی یک محدودیت‌های جدیدی اعمال شده، از جمله اینکه در شهرستان پیشوا که در جنوب شرق تهران قرار داره و بیمارستان هم نداره، از شب گذشته خودروهای جمعیت هلال احمر آژیر می‌کشند و اعلام وضعیت قرمز می‌کنند و از مردم خواسته شده که تا جایی که میشه اصلا به خیابان نیان. در پیرانشهر در آذربایجان غربی سری از خیابان‌ها و مسیرهای پرتردد رو بستند، همینطور همه مشاغل بجز سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها و به هر حال اون مشاغلی که مایحتاج مردم رو تأمین می‌کنن یک هفته تعطیل شده و همینطور خواسته شده به هیچ عنوان مراسم ختم و عروسی برگزار نشه. در هرمزگان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفته که با پیگیری‌هایی که انجام شده قرار هستش که با توجه به اوجگیری بیماری کرونا در جزیره کیش و در واقع اوجگیری در جزیره کیش و کل ایران، تا اطلاع ثانوی همه کنسرت ها و برنامه هایی که پیش بینی شده بود در جزیره کیش لغو بشه. و سوال اینجاست که چرا تا الان برگزار می شد اصلا؟ به هر حال سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته که سایر شهرستان های هرمزگان در وضعیت هشدار هستند و با ادامه این روند شاهد قرمز شدن همه شهرستان ها خواهیم بود. مرتضی،
سپاسگزارم از تو. سپیده بهکام که با ما همراه بود و مروری کردیم بر آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران. اما در ادامه دیدگاه یک کارشناس رو بشنویم، کامیار علایی، پزشک متخصص بیماری‌های عفونی ساکن امریکا، درباره کرونا در ایران و داروهایی که آزمایش شده و امکانش در کشور. به رادیو فردا اینطور گفته:
بله، متاسفانه شاهد پیک سوم هستیم که این پیک بدتر از دو پیک قبلی بوده، هم نسبت به موارد ابتلا، هم نسبت به موارد مرگ و میر، که قسمتی از اون به خاطر تغییر ماهیت در واقع موتاسیونی که در خود ویروس صورت گرفته که باعث شده که عفونت پذیریش بیشتر شده، و از طرف دیگه به دنبال سیاست‌های در واقع شل‌کن‌سف‌کن ایران باعث شده که در واقع سیستم بهداشتی درمانی خسته بشن و مردم هم سرگردان بشن که چه سیاستی درست هست. و همین مسئله باعث شده که ما می‌بینیم گزارش‌های روزانه تا 300 مورد رسمی، ولی قطعاً غیر رسمی ممکنه 600 مورد و حتی بیشتر هم گزارش بشه، و تقریبا هیچ شهری نیست که موارد فوتی گزارش نشده. و میزان آلودگی به حدی است که در واقع هر فردی رو که من باش صحبت میکنم کسی نیست که از نزدیکانش یکی مبتلا یا فوت نکرده باشه. بله، بر اساس گزارشی که سازمان جهانی بهداشت دیروز اعلام کرد و امروز در معتبرترین مجله علمی ساینس هم در واقع چاپ شد، این هست که بر اساس آخرین مطالعاتی که روی 11,000 نفر در 40 کشور انجام شد و خیلی منتظر نتیجهش بودیم، 4 دارویی که وجود داشت و امیدوار کننده بود مورد بررسی قرار گرفت و هیچ گونه تأثیری نه از نظر درمان، نه از نظر کاهش مرگ و میر، و نه از نظر تأخیر در نیاز به ICU یا مرکز مراقبت‌های ویژه، هیچ تأثیری نداشت. و این نشون میده که متأسفانه این همه بحثایی که در مورد دارو میشه هنوز زود هنگام هست و هنوز تا امروز هیچ دارویی که بتونه بر اساس بررسی بالینی نشون بده مؤثر هست وجود نداره. و این نکته بسیار مهم هست، چون میدونید در ایران متاسفانه قیمت داروی رمدسویر در بازار آزاد تا 60 میلیون 70 میلیون در واقع اعلام میشه، در صورتی که میبینیم هیچ تأثیر مؤثری نداره و خیلی ها ممکن زندگیشون رو از دست بدن به خاطر و به امید حفظ جان در واقع مردم. به نظر من هم وزارت بهداشت موظف است، هم پزشکان و کسانی که در دستن در کار هستند باید اطلاع رسانی کنند، مگه اینکه در آینده مطالعه دقیق‌تری صورت بگیره که خلاف این بشه. تا الان بر اساس آخرین مطالعات علمی هیچ گونه اثری نداره و تنها چیزی که ما امیدواریم همون بحث مونونوکلئال آنتی‌بادی هست که هنوز بررسی بالینی جامعش نشده و اون تنها امید. بله، برای کلچیسیسین و داروهایی که برای ضد مالاریا هست در واقع در کنارش، و بحث داروهای ضد HIV که تحت بررسی بود که در واقع بررسی شد و در واقع نشون دادن واقعا هر دارویی که تو این چند ماه امید کوتاه مدت ایجاد کرد هیچ گونه اثری تا امروز نداره. ممکن در آینده در واقع مطالعات دیگه بیاد و از این خواهش میکنم از کلیه مردم که در واقع دقت کنند به بحث هایی که غیر علمی هست.
دیدگاه کامیار علایی، پزشک و پژوهشگر بیماری عفونی ساکن امریکا، رو شنیدید که او هم تاکید میکرد که داروهایی که الان در ایران مورد استفاده قرار میگیره یا مورد استقبال بیماران قرار میگیره، به رغم گرانی بسیار، اما مطلقاً بی‌مصرف تشخیص داده شدند. اما در ادامه بشنویم دیدگاه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
هر روز داره تلفات کرونا سطح کشور رو به افزایشه. من میخوام بگم آقای روحانی، چه کسی باید به شما بگه که مملکت رو به مدت 2 هفته تعطیل کنیم بلکه این تلفات کمتر بشه؟ من نمیدونم شما از این یه دنده بازی چی گیرتون میاد. تا اینکه نابودی ملت ایران رو به چش خودتون نبینین دست بر نمیدارین.
ما در این 1-2 روز گذشته بیش از 400 نفر تلفات کرونا داشتیم. به این قانع نباشید. ما اگر این رو ضرب در 4 بکنیم میشه 1600 تا. به این هم قانع نباشید. با همایشی که در مشهد در ورزشگاه فوتبال انجام شد، ما در نظر داریم این تلفات رو به 10,000 نفر در روز برسانیم.
این مقامات کشور ما ایران معلوم نیست تخصص نداره یا اینکه دشمنی با این مردم داره. به عناوین مختلف مردم رو در فقر و گرسنگی نگه داشته که باعث شده برای مقداری برنج که حالا 2,000 تومن، 1,000 تومن، 3,000 تومن ارزون تر میدن، اجتماع به وجود میارن، مردم رو جمع میکنن. یه روز میخوان برنج بدن، میخوان لاستیک بدن، مردم رو جمع میکنن دور هم. وقتی این فیلم ها رو میبینیم میاد بیرون از موبایل های مردم، آدم نگاه میکنه تمام سرا روی شانه های همدیگر، نفس با نفس، نفس همدیگر رو اصلا استفاده میکنن، یعنی به این نزدیکی. خب این شما چجوری میخواین جلوی این بیماری رو بگیری؟ این آیا باعث نمیشه که این 80 میلیون نفر به این بیماری مبتلا بشن؟
آقای حسن روحانی میفرمایند که تحریم ها نفسای آخرش است. آقای حسن روحانی غافل از این هستند که جمهوری اسلامی ایران نفسای آخرش رو داره میزنه. آقای حسن روحانی در خواب خوش فرو رفتن فکر میکنن آقای دونالد ترامپ کنار میره و جو بایدن میاد سر کار. جو بایدن میخواد برای کشور جمهوری اسلامی ایران ترحم ایجاد کنه. نه خیر جناب آقای حسن روحانی، شما در خواب غفلت هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، حسن فروزانفرد، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا تأکید کرده که درآمد سرانه کشور به 50 سال پیش بازگشته و همین باعث شده که در حوزه توسعه انسانی، رشد جمعیت و رشد صندوق‌های بازنشستگی نابسامانی‌های بسیاری در عرصه اقتصاد و توسعه اجتماعی ایران رخ بده. برای دقت بیشتر بر این موضوع با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن فرانسه، همراه خواهیم شد. آقای خاوند، خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. دیدگاه آقای فروزانفرد انگشت روی نکته مهمی گذاشتن، رابطه درآمد سرانه و با توقف رشد و توسعه جمعیت ایران و همینطور مسئله صندوق‌های بازنشستگی. چقدر این دیدگاه‌ها رو شما به واقع نزدیک می‌بینید در باره آنچه که در اقتصاد ایران و توسعه انسانی در ایران می‌گذره؟
سلام بر شما. اینکه گفته میشه درآمد سرانه کشور به حد 40 سال پیش بازگشته یا 50 سال، باید گفت که حتی این ارزیابی هم خوشبینانه است، چون که با محاسبات متکی بر سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی از یک طرف و افزایش جمعیت ایران طی 4 دهه یا 5 دهه گذشته به این نتیجه میرسیم که درآمد سرانه ایران طی دوران بعد از انقلاب، من رو این 41 سال بیشتر تکیه میکنم، به گونه چشمگیر سقوط کرده. طی 41 سال گذشته، 10 سال اول، در دهه اول رشد اقتصادی ایران منفی بوده تا سال 67 و در دهه آخر هم از 1390 به این طرف اقتصاد ایران رشد منفی داشته. بین دهه اول و دهه آخر توی اون 20 سال هم نرخ رشد اقتصادی ایران ضعیف بوده، در حالی که طی این مدت از انقلاب به این طرف جمعیت ایران از 36 میلیون رسیده به 83 میلیون نفر. من تکیه میکنم در اینجا بر محاسبات دکتر مسعود نیلی که مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی بود طی 4 سال اول زمامداری او. او میگه که ایرانی ها نسبت به سال 1155 30% فقیرتر شدند و یا به عبارتی درآمد سرانه اونها طی این مدت 30% سقوط کرده، چون اساس ثروت سرمایه گذاری هست و سرمایه گذاری هر ایرانی در فاصله سالهای 1155 تا 1397 80% سقوط کرده و این عامل بزرگ فقر هست در ایران و سقوط درآمد ملی.
خب به عبارتی با این وضع دو تا تأثیر بسیار بزرگ رو ما در این وضعیت شاهدیم. یکی آن چیزی که امروز شاهدیم که وضعیت فلاکتبار اقتصادی است به گفته بسیاری از کارشناسان و نظری پردازان اقتصادی در ایران و خارج از ایران. یکی دیگه تأثیر بر آینده است. این بخش های خاوند چگونه خواهد بود؟ آیا آسیب هایی که این سقوط شدید درآمد سرانه وارد میکنه بر توسعه جمعیتی ایران امکانش هست که برطرف بشه در کوتاه مدت یا تاثیرات عمیق‌تری خواهد گذاشت و ایران رو از اینی هم که هست در واقع در منطقه متوقف بیشتر متوقف خواهد کرد روند توسعه آینده شو؟ حتی
ببینین ارتباطی که این عضو اتاق بازرگانی ایجاد میکنه بین فقر در ایران، کاهش درآمد ملی و مسئله جمعیت، من زیاد با این ارتباط موافق نیستم، چون کشورهای خیلی فقیری هستند از جمله در کنار ایران افغانستان که با فقیر بودن رشد جمعیتشون زیاده، 5-6-7 فرزند برای هر خانواده. اون چیزی که در ایران باعث کاهش جمعیت شده، کاهش نرخ رشد جمعیت شده، در درجه اول اینه که اولا زنها سطح آگاهیشون بالا رفته، سطح سوادشون بالا رفته و جامعه ایران برخلاف اون چیزی که نظام جمهوری اسلامی هست و حکومت اسلامی هست به مقدار زیادی لائیک شده و اینها تأثیر کرده در کاهش جمعیت ایران. ولی مسئله بزرگ در مورد فقر اینه که وضع اگر به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه، ایران به تدریج همین حالا هم از گروه کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا جا گرفته در گروه کشورهای دارای درآمد متوسط رو به پایین و به تدریج در جمع کشورهای فقیر قرار میگیره و با این روند چه در عرصه سرمایه گذاری و نتیجه اون یعنی رشد اقتصادی، وضعیت ایران از لحاظ فقر رو به افزایش میگذاره و ایران به تدریج در جمع کشورهای فقیر دنیا جا میگیره اگر این وضع به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن فرانسه که با ما همراه بود. و اما در ادامه دیدگاه حسن فرشتیان رو بشنوید. دین پژوهی که درباره حوادث فرانسه با رادیو فردا صحبت کرده. میدونیم که فرانسه این روزها گرفتار وقایع مختلف تروریستی است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حمله با چاقو رو در شهر نیس یک حمله تروریستی اسلامگرایان توصیف کرده و بسیاری از رهبران در فرانسه از مقاومت فرانسه در برابر تروریسم اسلامگرا صحبت میکنند. یک جنگ لفظی بین بسیاری از سران کشورهای اسلامی علیه مواضع فرانسه و به طور مشخص امانوئل مکرون در گرفته. درباره همه اینها حسن فرشتیان این پژوه ساکن فرانسه دیدگاهش رو با ما در میان گذاشته. بشنویم دقایقی از دیدگاهشون رو.
در فرانسه از چند هفته پیش مسائل امنیتی شدیدی اتفاق افتاده بود به دلیل اینکه جریان دادگاه تروریست‌های عامل حمله به مجله که کاریکاتور پیامبر اسلام رو کشیده بود، یعنی مجله شارلی ابدو در جریان بود و در طول این مدت چند حمله دیگری انجام شد و امروز با این حمله تروریستی خشنی که انجام شد، فرانسه در وضعیت امنیت اضطراری بالاترین درجه قرار گرفت. به عنوان نمونه عرض کنم که برای رفتن به دادگاه‌ها وکلا بازرسی بدنی نمی‌شن در دادگاه‌ها قبل از ورود به دلیل اینکه مدارک و اسناد محرمانه‌ای هست و به دلیل اعتمادی که هست، ولی امروز حتی وکلا هم بازرسی بدنی می‌شن از امروز و شنیدم که قضات هم حتی بازرسی بدنی می‌شن. یعنی وضعیت اضطراری در این حد قرار گرفته. متأسفانه این تشدید می‌کنه این عملیات خشن، به ویژه این نوع سربریدن که بسیار وحشیگرانه است، که جامعه فرانسه یک نوع اسلام حراسی در او ایجاد بشه و این اسلام حراسی هم تشدید بشه. یعنی در عمل این رفتارها به گونه‌ای برمیگرده و یکی از قربانیان این رفتارها خود جامعه مسلمانان اینجا هستند. از سوی دیگه در فرانسه لایسیته‌ای که وجود داره، مسلمانان احساس می‌کنند که اونها به دلیل اینکه در اقلیت هستند، این لایسیته فرانسه به گونه‌ای اسلام ستیز هست و به گونه‌ای حقوق اونها رو ضایع می‌کنه. فرانسه هم در چنین چالشی با سختگیری که می‌خواد در مورد جریانات تروریستی انجام بده، با چالش‌های بسیار جدی مواجهه. ماه آینده بناست قانونی در همین زمینه تصویب بشه که تاکنون البته فقط اون رفتارهای خشن از جهت قانونی جرم محسوب میشد، کسی که دست به عملیاتی میزد، ولی بر مبنای این قانون حتی رفتارهای نفرت آمیز و خشونت آمیزی که تشویق کنه دیگران رو به عملیات و تحریک کنه افکار عمومی رو، اونها هم جرم محسوب میشه. لذا ما متاسفانه در طول تاریخ به دلیل این تفکیک جامعه به مؤمن و کافر در ذهن مسلمانها این تفکیک جا افتاده و سخت این که برای مسلمانان، مخصوصا افرادی که از معلومات کمتری برخوردار هستند، سخت برای اونها که این وضعیت لایسیته رو بپذیرند و به ویژه در طول تاریخ چنین نگرشی اونها داشتند و متاسفانه طرف گمان میکنه که او به بهشت خواهد رفت و نمیدونه چه تأثیرات زشتی برای جامعه اسلام و اسلام حراسی ایجاد خواهد کرد و نام الله اکبر رو چگونه منفور خواهد کرد در نزد فرانسویان.
دیدگاهی احسن فرشتیان این پژوه بود درباره آنچه که تروریسم اسلام گرایان از سوی مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه توصیف شده، حمله با چاقو به مردم مختلف و سربریدن کسانی که کاریکاتور شارلی ابدو درباره محمد پیامبر مسلمین رو به نمایش در آوردن، حالا چه در مدرسه چه در جاهای دیگه. اما همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه تا مرور خیلی کوتاهی بکنیم بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در این باره دیده. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، دیدگاه ها در شبکه های اجتماعی درباره وقایع اخیر فرانسه متفاوت و متضاد هست. بخشی از ایرانی ها معتقدند، مثل بامداد پیروزی معتقده که حساب کاربری هست در توییتر، معتقده که این سیاست های دولت فرانسه بوده که مثال زده مثلا در برابر تروریسم دولتی و کشته شدن ناکشتن دکتر شاپور بختیار در سالهای پیش، یا آدم ربایی مثل اتفاقی که برای روح‌الله زم افتاد. وقتی دولت فرانسه سکوت میکنه به چرخه این جنایات در واقع کمک میکنه و باعث میشه که خودش هم به نوعی قربانی بشه. علی حسین قاضی‌زاده هم اشاره کرده به این موضوع و گفته که فاشیست‌ها در سراسر دنیا به کمک برخی دولت‌های اروپایی با دیکتاتوری در ایران این موضوع باشه که چه خشنی که تروریست‌های اسلام‌گرا به نمایش می‌ذارن از اسلام، نتیجه 40 سال حضور ایدئولوژی اسلامی در جهان.
بنیامین
در این نقش مهمی داشتن.
بنیامین متاسفانه صدای تو بسیار بد به ما میرسه، خط دچار مشکل هست، خط تلفن، بنابراین ناچاریم که از تو خداحافظی بکنیم. حالا در فرصت‌های بعدی اگر فرصتی بشه حتما با تو همراه خواهیم شد، مرور مفصل‌تری خواهیم کرد بر آنچه که در شبکه‌های مجازی در 24 ساعت گذشته بیشترین توجه کاربران رو جلب کرده، به ویژه درباره حوادث فرانسه. اما میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید و این مجله رو با ما به پایان بردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.